أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق یه عبارتی دارند در این مسئله نو و این عبارت رو از نظر مبنای خودشون هم نمی شود درست کرد، اما یه قاعده کلی دادن به ما. حساب تقاضا دارم روی اون فکر بکنید، ببینید آیا این قاعده کلی رو از مرحوم محقق می شود پذیرفت یا نه. عبارت مرحوم محقق اینه، می فرماید کل موضع حکمنا فیه به بطلان العقد فل زوجه مع الوتیه مهر المثل للمسمى و کل موضع حکمنا به صحت العقد فلها مع الوتیه المسمى. یه قاعده کلی از اون بحث‌هایی که گذشت و این که هر کجا گفتیم عقد باطله، این اگر وقتی پیدا شده باید مهر المثل بده و هر کجا گفتیم عقد صحیحه، اگر وقتی شده است باید مهر المسمى بده. مرحوم صاحب جواهر دیدن که نمی شود این را درست کرد، یه عبارت محل جهل پنهوش گذاشتن، گفتن کل موضع حکمنا فیه به بطلان العقد فل زوجه مع الوتیه مهر المثل مع الجهل. به صاحب جواهر این ایراد هست که این مع الجهل رو شما از کجا روش میذارید؟ حالا اگر محل جهل صاحب جواهرم درست باشه، اون بعدش که می فرماید که کل موضع حکمنا به صحت العقد فله محل وتیه المسمى، خیلی جاها نقض میشه. من جمله سابقا فرمودند اگر زنی را به عنوان بکارت عقد بکنه و بعد ببینه سیبه است، بکارت نداره، فرمودن عقد صحیحه اما مهریه مهر المثل است نه مسمى. این فرمایش این چون منافات داره به اونجا، اینجا می فرماید که کل موزن حکمنا به صحت العقد فله مع الوتیه المسما. لذا اگرم جمله مرحوم صاحب جواهر رو بیاریم، بازم این کلیتی که مرحوم محقق در اینجا فرموده نمی شود درست کرد. سابقا راجع به اون چیزهایی که موجب فسخه که ایشون فرمودن هفتا، بعدم از فتواشون برگشتن، حالا هم باز میخونیم از فتواشون برمیگردن که هفتا نه بیشتر. خب همونجا اگر یه زنی رو سالم این عقد کرده، حالا وطیم کرده، بعد فهمید که این جنون داره، و مسلم فسخه. فسخشم دیگه نه مهر المزما، مهر المثلم نیم که ما نپذیرفتیم اینا را، اما خوب مرحوم محقق پذیرفتن، گفتن مهر المثلم نه، همینجور برش کنیم. لذا نمیدونیم این فرمایش مرحوم محقق را چی مرادشون بوده. صاحب جواهرم تو عبارت لنگند، الا این که این حرفای من رو نزدند، اون صورت کل موزن حکم را به صحت العقد فلها مع الوتی المسما گفتند، الا این که صورت جهلش رو گفتند. بنابراین اگه بخوایم یه قاعده کلی درست بکنیم، باید اینجور بگیم کل موضعن حکمنا فیه به بطران العقد فلزوجه محلوتیه اصلا مخنی اگه عمد باشه. بله اگه جهل باشد وقتی به شبه هست مهر المثل هست. لذا محل جهل صاحب جواهر اینجا برامون کار میکنه، اما بالاخره عبارت مرحوم محقق این نی با فرمایش صاحب جواهر ای را درستش میکنیم که عقد باطله اگر جاهل باشند این مهر المثل، اگر عالم باشند لا مهر لبقیه. این صورت اول. صورت دومم کل موزن حکمنا به صحت العقد فله مع الوتیه المسمان. خیلی کم پیدا میشه مسما باشه، یا اصلا مهریه نی اونجا که بدونن عمدی باشه میشه زنا، و اون جاهایی که جهلی باشه دیگه مهر المسما نه، جای ظاهرا نمیتونیم پیدا کنیم که مهر المسما باشه، همه جا برمیگرده به مهر المثل. رضا اونجا در باب بکارت ایشون فرمودن که هر چه عرف بگه همون دیگه ما برش کردیم گفتیم مرادشون مثل مثله فرق بین طیبه و باکره عرفن چقدره از مهریه همون مقدار کم میشه. خب که ما گفتیم مهر المس، حالا علا کل حالین این مهر المسلمانی است و اینی که ایشون میفرمان مهر المسلمان در اون جاهایی هم که فسخ باشه بتونه فسخ بکنه مهر المسلمان که نیست مهر المسلم نیست که ما یادتون باشه قبول نمی کردیم و می گفتیم که این معنا نداره بگیم همین جوری بد کرده سو و صورت جهلشو حالا فسخ بکن و زن هیچی. گفتیم نه مهریه باید باشه. اما خب حالا آقایون می گفتن نه، می گفتن معنای فسخ اینه که اصلا مهریه نیست، طلاق نیست، مهریه هم نیست. و اگه طلاق نیست، مهریه هم نیست، این فرمایش ایشون که کل موضع حکمنا به صحت العبد فلها محل وطیه المسما و اما بطلان عقدش محل وطیه مهر المثل. درست در نمیان. این خلاصه حرفه. اگر بتونید درستش بکنید نمیشه درست کرد عبارت مرحوم سید مرحوم محقق رو به این کلیت نمیشه درست کرد. اما عجب از صاحب جواهره که صاحب جواهر دیده کلیت رو نمیشه درست کرد یه معجب برنوش گذاشته که به صاحب جواهر میگیم آقا شما که خیلی جاها محل جهلشم فرمودید که مهر یا اصل مهر نه یا فرمودید که مهر مثل این جمله بکاره. حالا چجور شد اینجا محل جهلش رو قبول میکنید که تمام محلیه رو بده؟ حالا آقا حرف میزنن مطالعه ظاهرا نکردن. حالا این حالا این اشکال من رو ببینید که میشود رفت کرد یا نه. ایشون اشتباه میکنن میگن قبلا اینجور گفتن، قبلا دو سه صفحه همین قبلش ایشون میفرماید اگر یک زنی این به عنوان باکره عقد شد، اگر مرد بد بفهمه این سیبه است گفتن عقد صحیحه، بد کرده گفتن عقد صحیحه. مهر المثل چی؟ گفتن مهر المسلمان. گفتن دیگه مهر المثل چرا منمن میکنی؟ حالا باز من عبارت گفتم و ایشون دو دفعه تکرار میکنه. گفتن هرچه عرف بگه. خب عرف میگه مهر المثل. حالا برای خاطر که دل ایشون خوش بشه مرحوم محقق گفتن هرچه عرف بگه. بالاخره مهر المسما را گفتن نه. حالا در اینجا میفرماید مهر المسما. خب اینم مسئله هشتم. حالا روش فکر بکنید ببینید که چیزی به نظرتون میرسه یا نه. مسئله نهم میفرماید لا شرط الاستیلاد فخرجت عقیمه فهل له الفسخ ام لا فیه خلافون و القاعده تقتضی ان یفسخ. آقای محقق شما از کسانی بودی که گفتی هفت طلاقه، حالا چجور در اینجا می فرماید اقوا اینه که فسخ میشه؟ شرط کرده است استیلاد را، گفته من تو رو میگیرم عقدت میکنم به شرط این که بذاری برام، و اما اگه عقیم شدی دیگه طبق شرط که اگر یاسم باشه مرحوم محقق و اینا هم گفتن طبق شرط باید عمل بشه میتونه فسخ کنه، ما میگفتیم نه در نکاح فسخ نیست اگر شرط مخالف شرط در اومد، بلکه باید جبران خسارت بشه، مسئله حکومتی است باید حاکم جبران خسارت این شرط رو بکنه، ولی در حالی که این قاعده کلی فقها قبول دارن من جمله مرحوم محقق قبول دارن این که طلاق به جای فسخ در باب خیارا، گفتن که در همه عقود یکی از خیارات هست، اون 14 خیاری که تو شهلوم هست گفتن مربوط به همه عقدا هست غیر از نکاح و طلاق، گفتن اونجاها نه بخواد معامله رو به هم بزنه، گفتن نه قاعده کلی. اما متاسفانه از فتواشون برگشتن، سابقا داشتیم حالا هم داریم، میگن همینجور که در خیار شرط در خونه میگه که خانه رو میفروشم به شرطی که بابام اجازه بده، اگر باباش اجازه نداد میتواند معامله رو فسخش بکنه، خیار شرط داره. در نکاح هم اگه بگید که من صیغت میشم به شرطی که بابام اجازه بده، اگه بابا اجازه نداد عقد را میتونه فسخش بکنه، که ما گفتیم نه عقد را نمیتونه فسخ بکنه، باید طلاق باشه، اگه طلاق داد داد و الا حاکم شهر طلاق میده، و بالاخره جبران خسارت رو چون مسئله حکومتی جبران خسارت میشه. حالا چیزی که اینجا هست اینه که میفرماین که اگه شرط استیلاد کرد و این عقیم در اومد اقوا فسخه. خب اقوا فسخه سابقا هم یه همین چیزی داشت که گفتیم آقا این فسخ شما گفتید هفت طلاقه، آقایون میگفتن این هفت طلاقه یعنی غیر از خیارات، همیشه که درستش کرد. حالا اینجا هم اون هفت طلاقه زیراب زده شو، که می فرماید اگر شرط استیلاد بکند و خرجت عقیما فهل له الفاس املا فیه خلافون و القاعده تقتضی ان یفسخ و در قاعده تقتضی ان لا یفسخ جبران خسارت رو کی بکنه چی بشه؟ خب حتما باید جبران خسارت بشه. حالا جبران خسارت بشه چه کار بکنند؟ اگر این مرد راضی باشه خب این مهریه زنی که بزاد تا زنی که نزاد خیلی تفاوت میکنه، مهریه رو کم میکنن. اگرم خیلی دلش به چه بخواد، مثل بعضی مردا زنا که حاضرن برن بچه بردارن، دیگه حاکم طلاق میده. و اما این خودش بتونه معامله رو پس بکنه با اون قاعده ای که لا فسخ فی النکاح و طلاق الا ما خرج به دلیل، با اون منافات پیدا کنه. خب ما دیگه معلومه چی میگیم. میگیم اگه شرط استیلاد کرد و این عقیم در اومد، این میتوانه طلاق بده و مهریه هم کم میشه. مهریه چقدر کم میشه؟ معمولا اینجا ها مهرالمثله، حالا مرحوم محقق گفتن هر چه عرف بگه، زنی که بیزاد تا زنی که عقیم باشد مهریه چقدر تفاوت داره؟ همون مقدار مهریه رو کم کنن. قاعده اینو اختضا میکنه، اما قاعده اختضا میکنه پس را نه. حالا متاسفانه یه کلی هم دستمون میدن، میفرماین قاعده تقتضی ان یفسخ لو قلنا فی سائر الصفات اذا اشترط فی العقد. یه کلی برات درست بکنم و این که اگه تو نکاح ما گفتیم خیار شرط هست، کاری به استیلاد نداره، در همه شروط میگیم. اصلی که شرط میکنه با ثبات باشه، حالا بی ثبات در اومده. حالا نمیدونم یه حرفی هست ببینیم اون شاید شما بخیلی رو بگید. خب این قاعده اگر بخوایم نباید بگیم ول قاعده تقتضی ان یفسخ، باید بگیم قاعده اقتضا میکنه این که این بتونه طلاق بده، یا به عکسش زنه بچه مخواد. اگر شوهر اسپرم نداشته باشد، اگر شوهر عقیم باشه حاضر نیست با این زندگی بکنه. خب حالا شوهر عقیم در اومد، حاکم شهر باید طلاق بده، اما مهریه چی؟ همه مهریه رو باید بده دیگه، برای اینکه تقصیر مرده است نه تقصیر زن. اگر زن عقیم در اومد دیگه حاکم نمیخواد، مرده میتونه طلاق بده اما همه مهریه نه، مهریه مهرالمثله. یه حرفی زده شده اینجا خیلی اهمیت نداره، اما چون که مرحوم شیخ انصاری در مکاشف خیلی مفصل درباره صحبت کردن، از این جهت اهمیت داره. بعضی گفتن این شرط دو تا اشکال داره. یه اشکال این که شرط باید دست اون کسی باشد که برای شرط بکنن، و استیلاد و عدم استیلاد دست این نیست، قدرت بر این که بزاد یا قدرت بر این که بچه پیدا کنه که نداره، خدا باید بده. یکی هم گفتن شرط مجهوله، برای اینکه این آیا میزاد یا نمیزاد، آیا او بچه پیدا میکنه نمیکنه، شرط مجهوله. وقتی شرط مجهول شد، شرط مجهول فاسده. اگر بگیم که شرط فاسد مفسد عقده، عقدم میشه فاسد. اگر نگیم شرط فاسد، عقد درسته. ولی علی ظاهر دو تا اشکال وارد نیست، برای این که شرط باید دست اون مشترکان علیه باشه، ظاهرا وجه نداره. جهل اینجوری هم اونم ظاهر طور نیست، قرار نیست. مثل همین میگه که من صیغه تو میشم، اما باید از بابام اجازه بگیریم. خواهی مثل همون استیلاده، باباش اجازه میده یا نه مجهوله، دست این هم نیست، دست باباشه. بنابراین دوتا ایرادی که این آقا کرده به اونجا هم هست، و مسلمه که اگر خونه رو بخره به شرط که باباش اجازه بده، زن رو بگیره به شرطی که باباش اجازه بده، زن شوهر کنه به شرطی که مادرش اجازه بده، اینا نه جهل عرفی داره تا بگیم نه هم نبی یو هم به القرار، نه هم نبی یو هم شرط مثلا مجهول، نه جهل عرفی داره. یکی هم اینی که شرط باید دست خود انسان باشه، یعنی چه؟ خب خیلی شرط و دست خود انسان نیست. من این باغ رو بهت میفروشم یا این باغ رو من میخرم به شرطی که امسال 1000 کیلو میوه بده. به همون مثال ها من عقد میکنم، عقد دائمم میکنم، مهریه‌ام قرار میدم به شرطی که مهریه رو بابام بده. بالاخره اینا درسته همش دیگه. میگه که باباش نمیدونه اجازه میده یا نه، میگه حالا عقد میخونیم ببینیم فردا بابا اجازه میده یا نه. خب نمیدونه اجازه میده، دست خودش نی، نمیدونه اجازه میده یا نه، هم مجهوله هم دست خودش نی. و مسلمه خوب اینجور شرط ها فراوان در میان عرفه، کسی هم ایراد نکرده و این دوتا ایراد وارد نیست. و اصلا یه قاعده کلی هم بگیم، حالا اون در شرط مجهول و امثال اینها، نهن نبی و ان به القرار و امثال اینا رو جلو میارند، اما در این که باید قدرت داشته باشد، این را دیگه کس نگفته. میخواد قدرت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، شرط میکنه. اگر میگه که من این با این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که برم تهران زندگی بکنم، پستم تهران باشه، و نمیدونه آیا این پست را تهران میکنن یا نه. خیلی شرط ها دست خود اون شاره، دست مشترسان علیه نیست. لذا ظاهرن این ایراد این که قدرت بر شرط نداره و برای اینکه زاییدن و نزاییدن دست خداست و شرط مجهوله است و نمیدونه میشه نمیشه و اینا، علی ظاهر ضرری به اصل مسئله نمیزنه. میتونه شرط بکنه، زن به زنه بگه من تو رو میگیرم به شرط این که بزای، اونم بگه من یا یه زنی من شوهر به تو میکنم به شرط این که بچه پیدا کنیم. اگه بچه پیدا نکنیم نه. اینا حالا خیلی اهمیت نداره، اون حالا یائسه و غیر یائسه و اینا که به قول صاحب جواهر یه چیزای نیشخوله، نباید اصلا تو بحثش بیاریم. بحث هم اینه دیگه که اصلا عقیم یعنی بچه دار شدن و نشدن، اما یائسه بودن و نبودن این که اصلا بحث ما نیست که یه کسی را، حالا اونم میشه دا اونم طور نیست، بگید من تو را عقد میکنم به شرطی که یائسه نشده باشی دیگه. حالا این یائسه شده یا نشده نمیدونم، بعد یائسه بوده دیگه بچه بیدنم کردی. مثالا خیلی اهمیت نداره، همون اشغولی هم هست که صاحب جواهر هو میکنه. بنابراین اون چه عبارته همینه که لبشترت الاستیلات فخرجت عقیما، عقیم غیر یائسه بودنه، عقیم غیر مریض بودنه. حالا اونام باشه طور نیست، این که بعضی ها گفتن که عقیم یعنی مریض نباشه یا یائسه نباشه، حالا اونم دوتا مثالش بشه. اما اگر ما باشیم و استیلاد و عقیم معناش هم اینه بعضی ها مثلا مثل زنه تخمک نداره و بچه پیدا نمیکنه، یا مرده اسپرم نداره بچه پیدا نمیکنه، بهش میگن عقیم. حالا زیر سر هرچی مخواد باشه، ظاهرن شرطش طوری نیست و روی فرمایش مرحوم محقق میتونه فسخ بکنه. اما نقض به مرحوم محققه که آقا این هفتا شد نوتا، بازم داریم که باز اضافه میکنیم. پس بنابراین چه بهترین که بگیم مطلق عیوب معتنابه که ما سابقا گفتیم. اینم این مسئله. مسئله دهم برای فردمون این که اگر نتیجه فعلا هم نداره، اما چون که در ضمن نتیجه فقهی داره از این جهت مسئله رو نقل کردم، این که زنی رو میگیره این مکاتبه است، یعنی مثلا اون وقتا اینجور بود که به زنه اون عمه به عمه گفتن که من تو رو میفروشم به خودت، مکاتبه اسمش رو داشتم، و به مرور زمان کار کن و پول من رو بده. این آیا همون وقت آزاد میشه یا بعد آزاد میشه؟ حالا اگر این شوهر کرد به عنوان این که آزادم، آیا این غرور موجب فسخه یا نه؟ برا فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.